اینه یه در ناب باید بهش نگاه کرد، هنوز تو سر من هست. من میگم کاش پدر من در روزگار کودکی با برخی از همکاران من مواجه میشد، به اینا میگفت عزیزم حرف زدن بلد نیستی. خب حرف نزدن که بلد، این کار سختی نیست واقعا.
اصطلاح قدیمی اینجا مصداق داره دیگه، هممون شنیدیم یا استفاده هم میکنیم، میگه که اگه حرف نزنی همون جان کسی نمیگه زبون نداشت.
آفرین، زنده باد. بحثم هم اصلا
بحث
پیچیده ای هم نیست. من فقط یه ذره به خشم اومده بودم که آخه چرا باید اینجور وقتا دنبال هواخواه جمع کردن باشیم. واقعا این واقعیته، برای اینکه بتونیم این جامعه رو فعال نگه داریم. چون میدونی یک نفر آقای نوذری، یک نفر تو گروه فیلم برداری دوچار این بیماری بشه، ناگهان 60 نفر پشت هم و بعد 60 نفر میشه 60 خانوار و بعد 60 خانوار دونه دونه تاکسی، اصلا انقدر زنجیره. خب اصلا این کافیه ذره به این فکر کنی، اصلا کار سختی نیست. آی کیو هم نمیخواد، لازم هم نیست تیزهوشان رفته باشی، خیلی ساده است. بگو آقا آیا الان صلاح هست لااقل به اونایی که جلو دوربینن و مجبورن بدون ماسک و ادوات امنیتی حوزه پروتکل بهداشتی وارد عمل بشن، حداقل باید اینا واکسیناسیون بشن. برم ته خط چیه؟ دلیلی نداره تو ته خط وایسی. تو به احترام اون راننده اتوبوس، به احترام اون کسی که به خاطر حرف تو و حرف در واقع اصحاب سلامت نشستن تو خونه، به احترام معلم مدرسه، به احترام اون کفاش، به احترام اون نظافت چیه توی خیابونها که برای شهر، به احترام اونا باید واکسینه بشی. یعنی اینقدر ساده است درک این. وقتی دوستان من متوجه نمیشن، من یه جایی که تلویزیون بود و شبکه 4 و برنامه زنده اشاره کردم که متاسفانه این اظهار نظرهای بیخردانه غیر کارشناسی انگار نهادینه شده در ما، درباره همه چی نظر. الان فردا درباره سیاست همه نظر میدن، پس فردا درباره آب، مشکلات آب، پس اون فردا درباره حیوانات، در مورد چی، در مورد همه چی حرف میزنن، بدون اینکه بدونن آقا این حیوانی که تو داری ازش حرف میزنی در چرخه اکوسیستم یک رسالتی داره. یکی از رسالتهاش مثلا اینه که این حیوان خوراک اون یکی حیوان. الان تو چی میگی این وسط؟ یا متوجه یا نیستی. اگر یه گوشه رو داری میگیری مثل
چشم و همچشمی و چیز شده دیگه،
مثل فیل در تاریکی. بله، فیل در تاریکی حضرت مولاناست که تو حقیقت رو گرفتی، آج فیل رو گرفتی، میگی فیل اینه، این شکلیه، پاشو گرفتی میگی استوانه‌ایه، خورتومش رو گرفتی میگی این شیلنگه. خب آخه اگه درک تو از حقیقت اینقدر، چرا حرف میزنی؟ بابام گفت حرف نزدن که ولدی، حرف نزن.
دقیقا.
من هنوزم فکر میکنم حرف بدی نزدم.
حالا راجب بابا گفتی
و مرورش کردم و گفتم به توصیه پدر.
من یه چیزی برات بگم که جالبه، یکی از صحبتهای قشنگ پدر هم همینه. پدر من استاد منوچهر نوذری در این حال، ما یک دوستی داشتیم، این محمد رضا بود، ته ماجرایی بهش دودو میگفتن از بچه های چون یک قصه آگاتا کریستی داشت و مادر بزرگی میخوند این رو و دوست داشت اینو دیگه دودو خطاب میکرد.
بله.
بعد من با شوخی میکردم، بابا یه سری شوخی های دیگه میگفتم، دودو تا چهار تا بیا فلان، نه خیلی مسائل داشت. این خب میومد دوست من بود و خونه ما یه وقت ممکن بود دو شب سه شب خصوص در تعطیلات تابستون بمونه. بابا اون موقع تکثیر فیلم ها و اینها رو VHS بود، تکثیر میکرد، مسترگیری میکرد، نوار میگرفت اینها. این هم خب دوست داشت، علاقه داشت، فیلم های زبان اصلی بود، سری از انگلیس میمد اینها. اومد بره یکی از مانیتورهای بابا رو دست بزنی و گفت دو دست ازم بگیم. این یه پرید دومت، گفت چی شد آقای نظری؟ گفتش که این تلویزیون، این مانیتور، حالا دقیقا اونجا مانیتور بود، قراره بسوزه الان. چرا به دست تو بسوزه؟ خیلی حرف بزرگی ها. و روزی که شنید بابا فوت کرده، زنگ زده بود از آمریکا، دیگه رفت هتل داری خوند و اینا، من گفتش که گریه میکرد ایرج جون چقدر یاد بابا هم اینجور چه، هیچ وقت این حرفی شدن هر جا میرم یه دست بزنم یه غلطی بکنم یاده میفتم که آقای نوذری من گفت دست نزنی قراره بسوزه، چرا تو بسوزنیش، بیا صابون خرفت رو بشه.
دقیقا
حرفای قشنگ میزنن بزرگترها. در قدیم واقعا اینها حرفهای زرین و طلاییه که شاید خیلی ها راحت ازش میگذرن و به مفهومش و به عمقش و جهنش اینا دقت نمیکنن.
کاملا درست.
حالا میخوام اینو بپرسم، چه مقوله‌ای رو بیشتر تو نویسندگی دوست داری؟ آیا ژانر، به قول ماها ژانر خاصی، مقوله خاصی رو دوست داری؟ یا سورئال، ریال؟
ببین اگر مخاطب منظورت باشه، یعنی اصولا منظور نظر این باشه که من در مقام مخاطب چه فضایی دوست دارم، یه جواب براش دارم. ولی در مقام نویسنده من اصولا، گرچه که کارنامه متنوعی دارم و تو هم نسلان خودم کمتر کسی این تلون رنگی رو توی کارنامش داره، من مثلا از زندگی رودکی نوشتم، از گیلگمش که اولین اسطوره بشری بوده نوشتم به معنای اسطوره مکتوب، و تا امروز درباره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در امریکا تو دهه 70 نوشتم، نمیدونم درباره
شهدا
نوشتم، دقیقاً درباره جنگ نوشتم، حالا کار فانتزی هم دارم، کار کودک هم نوشتم.
نه متمرکز مقوله خاصی نیست.
آره ولی اگه به سلیقه باشه، خب جامعه آماری بیشتره کارهایی که نوشتم اینو نشون خواهد داد. به کارهای اجتماعی روز به معنای این که بیشتر بتونه حمل کننده واکنش های من به شرایط اجتماعی روز باشه، این علاقمندی منو بیشتر تحریک میکنه و کارهای واقعی گرا رو بیشتر دوست دارم. دوست دارم مخاطب نمایش من، مخاطب تئاتر های من، حتی اگر مکتوب تئاتر من یعنی نمایشنامه مو ورق بزنه، نه یا تو سالن تئاترمو ببینه، دوست دارم یه خورده خودشو یا همسایه‌شو یا بغل دستیشو یا بالایی رو یا پایینی رو تو کار من ببینه. یعنی سخت‌تر برام جذاب خواهد شد اگر دعوتش کنم که بیاد در یک دنیای برساخته،
یعنی اون پنداره رو
فانتزی. آره نمیخوام بیاد یه جایی که احساس غریبگی کنه، یه خورده خودشو تو این حوزه ببینه. این فرمول امتحان پس داده ای. الان یکی از مهمترین نویسندگان ادبیات معاصر امریکا که در جهان اسمی شده و پژواک کرده، صدا کرده اسمش و جای مختلف زبان‌های مختلف ترجمه شده، یعنی ریمون کارور، مهمترین ویژگی که کارای کارور داره اینه که هر کسی با هر تجربیات زیستی، با هر نوع تحصیلاتی، با هر طبقه فرهنگی و اقتصادی
بخونه
خودش رو می‌بینه توش. دونی تو این داستان نبینه، تو داستان بغلی میبینه.
در مورد حافظ اینو میگن، شنیدی دیگه، میگن جوری شعر گفته که اونی که چپگراست میگه این چپ بوده، کمونیست بوده. اونی که خیلی مذهبیه میگه این مذهبی بوده.
این حوزه ایدئولوژیشه و درستم هست، عالی هم از این نظر که اصلا گوهر بیبدیلیه حافظ و تمام آثار شعرهاش.
خودش میگه دیگه، قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است.
زنده باد. دقیقاً. اما نکته کارور اینه که فارغ از ایدئولوژی، تو تجربیات تو، یعنی مثلا اگه عاشق شدی تجربه عاشقانه تو کار کارور میبینی، اگر سرشکسته شدی از عشق اونو میبینی، اگر سیاست تو رضیت کرده تو کارور اینو میبینی، اگر جمعیت و توده و عامه مردم و آمیگریشون اذیتت کرده تو کارور میبینی، اگر پدر بودی از فرزند آزرده شدی تو کارور میبینی، اگر فرزند بودی والدین مناسبی نداشتی تو کارور میبینی. حیرت انگیزه. میخوام بگم این فرمول، این نگاه، نگاه امتحان پس داده جهانیه، نگاه من نیست، نگاه لوکال و بومی و ایرانی نیست. بنابراین هنوزم این باور دارم که اگر برای مخاطب آینه‌ای بسازم که خودش یا تصویری نزدیک به خودش یا عزیزانش یا نزدیکانش یا همسایه‌هاش و کسان زندگیش رو ببینه، احتمالاً با سرعت بیشتری در یک سنت بشری با اثرت ارتباط میگیره. بنابراین من رئالیسم اجتماعی به معنای واقع‌گرایی در بستر جامعه‌ای که توش داری زندگی میکنی برام اولویته، و اعتقاد دارم نویسنده‌ای که اثرش اتصالی به جامعه‌ای که توش زندگی کرده نداشته باشه، من شخصا براش رسمیتی قائل نیستم. معنیش این نیست که من دارم درست فکر میکنم، اما من دارم خودم رو توضیح میدم، میتونه اشتباه باشه. ولی من کلن کسی که داره موهوماتی مینویسه که معلوم نیست از کجا برآمده و کجا زندگی کرده نویسندش، خیلی برای من رسمیت پیدا نمیکنه. من اعتقاد دارم از لابلای سطرا و جسارتا از بین سطرا، از اون سفیدی بین سطرا نویسنده رو بزنه بیرون. این بزنه بیرون معنیش این نیست که سری خودش رو در اثرش نمایش بده، نه، نشون بده که این کلمات از چه قلمی تراویده، قلمی که تو ایرانی که ما داریم اونو به مخاطب ارائه میدیم زندگی کرده، یا مثلا تو مثلا دارم میگم استرالیا زندگی کرده ولی برای من نوشته. خب معلومه که این تجربه تجربه فانتزی خواهد بود، خیلی به ریشه ها و به اون رگ های حیاتی و شریان های جدی جامعه‌ای که ما توشیم متصل نخواهد شد. ارتباط بین نویسنده و مخاطبش دقیقاً این حکم رو برای من داره. اگر این ارتباط مستقیم و پنجه در پنجه باشه و حتی اگر هم نظر نباشند بتونم با هم گفتگو کنم به بهانه اون اثر، اون اثر جدیتره و من این جدیت رو توی رویکرد واقع‌گرایی به مصادیق اجتماعی پیدا کردم.
بسیار عالی. اگه بخوام سوالاتی ازت بکنم که بدونیم ما دستی براتش داریم.
اختیاری ما از اون خلافش رو تصور نکرد.
نه برات خاص شاید باشه. چقدر به جدا نویسی اعتقاد داری؟ دیدی که به هر حال خیلی چیزا سر هم و جدا کردنش الان بحث سرش، خیلی ها میگن که زیاده روی نکنی، خیلی ها میگن این تا این بخشش درسته.
نمیدونم چی بگم که اعتقادم رو نشون بده.
مثلا تن درستی، تن درستی.
ولی میدونم همین رو میگم، یا نمیدونم اعتقادم درسته غلطه. من فقط یه سری از اصرارها رو به نظرم کودکانه میدونم و احساس میکنم مثل بعضی از مدیران من بعضی وقتا
این نقد لجبازی باشه.
آره من این نقد ها رو حتی به فرهنگستان محترم در واقع کشورمون هم وارد میدونم و به بسیاری از نویسندگان که این اصرارها رو دارن. اعتقاد دارم اینا یه نوع پر کردن بیلانه کاریه، به این معنا که دیدیم مدیرا حالا تو حوزه‌های ادارات مختلف عوض میشن، اولین کاری که میکنن چیه؟ به سرعت میگن آقا تو که نشستی اینجا تو پاشو بشین اینور، تو که نشستی اونجا بشین اونور. خب بیا اولم که اتاق خودشون رنگ میکنن، میزشون رو از چپ اتاق میارن راست اتاق،
یعنی مجرد که تفتیز میشه بهشون قلقم میکنن هرچی که از قبل.
بله دقیقاً. چرا میخواد بگه ببین من اومدم که تغییر بدم و هیچ تغییری
ممکنه درست باشه.
آفرین، منظور من اینه آقا، شاید اون میز به ملاحظاتی اونور اتاق بوده، الان به صرف این که تو الان اصرار داری بگی من دارم تغییر میدم یا اومدم عوض کنم که نباید این کارو بکنی. اونجا بشین، شاید کولر بزن به چای. خیلی ساده است.
خب اینجوریش هم داریم، وقتی انجام میدم بعد از یه مدت دوباره میان سر جای اولش. درست
فرقی نمیکنه چی میشه دوره مدیریتش به همین تغییرات، ببخشید این کلمه رو بکنم، مضحک ختم میشه. الان آقا من تنها رو تنها بنویسم یا تنها بنویسم چه فرق میکنه عزیزم؟ منظور تو بگو. تنها یعنی یارو تک افتاده است، تک تنهاست. خب باشه ما فهمیدیم منظور دیگه. الان گرفتاری ما چیه؟ بعضی از همکارای من که روانیم کردن از این نظر، مثلا بنویسن آقا نوعاً اینو ننویسین، با تنبین ننویسین، نمیدونم طبعاً با تنبین ننویسین، نونو پایان بیارین بنویسین، زندگی رو بنویسین زنده، ه آخر تنها رو بعد از دال بزنین، بعد گی بذارین. من نمیدونم واقعا خاصیتش چیه. ما مثلا نوشتیم زندگی، کسی نفهمید، الان اینجوری بنویسیم میفهمن، یا بالعکس الان نمیفهمن اون موقع میفهمیدن.
حالا واقعیت
تغییر چیه؟
تعداد واژگان عربی داریم. ببین مثلا مثل شمارش، من یکی از دوستان، حالا نمیگم کی، ضبط و نگه داشت به خاطر اینکه من گفتم نخستین، بعد گفتم دویم سیوم، گفت استاد این اشتباه، اشتباه کردین دوباره بگین. گفتم چیو؟ گفت شما گفتی دویم. گفتم پسر خوب، دویم درسته و سیوم از چهار هم میشه، چون دوم و سوم ایست مندرری و این عربیه.
بله بله،
نخستین و دویم و سیوم. بعد خودش گفت ای داد بیداد، یعنی فهمید که چشت
نشته. اینه که من میگم اگر ما میخواییم چنین عزمی داشته باشیم، عزمی رو که حکیم ابوالقاسم فردوسی کرده، چرا نکنیم؟ حالا تو بیا جدا بنویس، چسبیده بنویس، باشه خیلی آفرین، شما خیلی قهرمان بزرگی هستی، من برای شما دست میزنم، ولی به جاش مثل حکیم فردوسی بیایم زبان فارسی رو پالایش کنیم.
بله.
بیایم سعی کنیم فارسیمون فارسی باشه، ترکیمون ترکی باشه. بله. عربیمون عربی باشه، انگلیسیمون انگلیسی باشه.
مثلا میگیم تلفنن، بهت میگم تلفن یه واژه اونوریه از لاتین میاد.
ببین آقای دکتر ناظرزاده در این زمینه وسواس‌های کشنده‌ای دارن. حرف خوبی میزد. یعنی من با اون حد از افراطی که استاد عزیزم آقای دکتر ناظرزاده که استاد مستقیم بندم بودن دارن خیلی موافق نیستم، ولی با این حرف موافقم. میگه آقا تو مگه نباید اشیات در شعر، مثلا شعری که میگی، آقا من دوتا مجموعه شعر دارم، گاهی گپ و گفتی با ایشون درباره شعر و اینا علاقمندیم به شعر داشتیم. میگه مگه نباید از اشیات در اشعارت استفاده کنیم؟ خب طبیعی. میگه آقا خب تلفن. میگه بشین شعر بگو توش تلفن باشه. من از تخیلش حالم بد شد. راست میگه، تلفنو من کجای شعر بذارم؟ چرا؟ بس. چون واژه‌اش انقدر غریبه، اصلا احساس میکنه آدم غیر ادبی داره رفتار میکنه اگر اینو
بذاره.
آره، اصلا تو مجبوری شعرتو از تلفن توهی کنی.
بله.
به جای اینکه به چگونه استفاده کردنش فکر کنی.
آره.
اینجا چی ضرورت پیدا میکنه؟ پالوده‌سازی زبان. نه جدا کردن، سیلاب اضافه کردن، افزودن، هی آخر تنها چسبان. حالا از نظر من همه اینا
یه روز میگم فردوسی زنده شده بود، اومده بود تو میدون فردوسی. شنیدی؟
نه نه، ولی تجسم یا احتمالاً
دو تا دختر میان و یه هم میبیننش، میگن فردوسی عجیجم اجقام تو کجا اینجا کجا؟ یه بسی رنج بردم در این سالسی دهه 70 خراب کردن این فارسی. حالا البته جیل دیگه.
بله طبیعتا.
خلاصه داستانی. این هر مقطعی هم یه چیزایی واقعا باب میشه که عجیب غریبه. خب حالا این قصه پیش میاد، چقدر اعتقاد داری به نقطه گذاری؟
خیلی زیاد.
سوال خوبی میکنم. آره
این وسواسمه.
چون کاری نداره با این قصه. چون میدونی که واقعا بعضی از نویسنده ها خیلی هم قشنگ چیزایی میاد تو مخیلشون مینویسن، بعد میبینی نه نقطه داره نه ویرگول. همین تو مثل تایلندی عجیب غریبه.
نمونه برعکسشو
دارن اینقدر.
بله من نمونه برعکسشم اخیراً شاهد بودم که وسط جمله ده ها بار سه نقطه گذاشته. من یعنی در خوندنش دوچار اینا چی هم مکسن، اینا مثلا سکوت هم، من باید در حال ادای این جملات
بعد میخواسته بزنید یا سه تا نقطه گذاری
در هر صورت به نظر من برای فهم واژه های شما به نحوی که از ذهن شما گذشته، این خیلی مهمه برای نویسنده که چیزی که نوشته همون جوری فهمیده بشه که نوشته. تو ناگزیری عذر میخوام و هیچ گریز و گزیری از این نداری که اتفاقا علامت گذاری و نقطه گذاری سنجیده‌ای داشته باشی. کامات جا داره، ویرگول جا داره، نقطه ویرگول کجاست، نقطه کجاست، نقطه
مطلب ما ادامه داره. خیلی ها نمیدونن قصه چیه
و این روی این اصلا وسواس دارم. با مزه است به شما بگم یکی از عادت‌های دوران دانشجویی من که کنارش گذاشتم، البته خیلی آخه عادت آزاردهنده بود، کنارش گذاشتم، این بود که اینا رو با رنگ دیگه میذاشتم تو متن. یعنی آبی می نوشتم،
اول که خطکش می زاشتم.
آره داشتم در مورد دانشجوی و نمایشنامه می نوشتم. آره. من علامت گذاریامو با رنگ قرمز تو بستر آبی برای اینکه کاملا چشمگیر باشه، دیده بشه انجام میدم. یه اعتراف صادقانه اینجا بکنم، من با وجود رشد عمیق تکنولوژی که به هر حال هممون داریم از سر میگذرونیم، من هنوز بیچاره خودکار و کاغذ و خود نویس و جوهر رو نمیدونم. یعنی هنوز نمیتونم، هنوز نمیتونم پشت مانیتور بنویسم.
اون خودکار روش
دست درد بگیره، بوی کاغذ تو شامت باشه، بوی جوهر، یه چیز جادوییه.
کتاب همینطور.
بله بله، من خیلی باور دارم. بله
تو تحقیقات کمکمون میکنه، زیغه وقت داریم کامپیوتر فلان. بله بله. ولی واقعا اون کتابو میگیری دست.
بله یه جهان دیگه است،
یه حس دیگه، اون مرکب دیگه. اون چشات حتی خسته میشه، اینا دوتایی میشه فلان.
من برای همینم البته خیلی آدم بدخطی نیستم، یعنی خطم هم
بسیار عالی
توی آفره. چیز یادمه که
دوست داری خطاتی هم کار کرد
توی رادیو نمایشنامه های من، و اون دوران توی دهه 70 و اوایل 80 تولید، دفتر هماهنگی تولید که هنوزم داریم این ساز و کار رو، ولی اختیاراتشو میگم، وقتی من نمایشنامه رو کاغذهای به اصطلاح رادیویی یا تکس می نوشتم تحویل اینجا میدادم، من جز انگشت شمار یعنی زیر انگشتان یک دست چنین اعتمادی بود، جز افرادی بودم که دست خطمو میفرستادن زیراکس، نمیدادن تایپ بشه، در حالی که همه رو میدادن تایپ بشه. اون موقع تایپ یه هزینه ای داشت، مثل الان متداول نبود، مثلا یه تایپیست بود کارش تایپ کردن کاره اداره نمایش بود. مثلا میگفتن خب آقا خانی ما رو از این هزینه مبرا میکنه، مستقیم میفرستادن برای چیز. بعد از زیراکس تو کم رنگ شدن همچنان خانا بود. بسیار. این امتیازم وجود داره دیگه، وقتی زیاد مینویسی پر مینویسی خود به خود یه خورده، البته دکترا رو که زیاد نسخه میرسن هیچ وقت هم بهتر نمیشه، اونو نادیده معروفه. بگیریم آره، ولی جز دکترا که
و داروخانه ها معمولا و داروخانه چی ها میتونن بخونن. اصلا ما دو تا دکتر داشتیم داروخانه چی هم نمیتونست بخونن. بعد جالب اینه میبردی خودش درست کنه، خودش هم نمیفهمی چی نوشته. اون دیگه شاهکار بود. دو تا دکتر از آشنا بودم، خودم هم دیگه نمیدونم چی نمیشتم.
نمیدونم هم چه، علی رغم اینکه حالا از جایگاه رفیعشون در جامعه گپ زدیم، این رمز و راز ما خط جامعه سلامت چیه که مصرانه میخوان بد بمونه، اینو در جریانش نیستم. ولی هرچه هست، حالا جدا از شوخی،
ولی دکتری هم چند تا ماشنا داشتیم که واقعا زیبا مینوشتن.
بله بله، به حال
عشق میکرد خودش وقتی خط مینوشت. عرضم به حضورت که ما که سیر نمیشیم از گپ زدن با هم، به خصوص من دوست دارم که حرفاتو بشنوم، اما به هر حال همونطور که خودت هم حرفه‌ای هستی میدونی
یه محدوده زمانی داریم، باعث افتخارم بود همینقدر کنار شما بودم.
اما برای آخرین سوال در این مقطع، اشاره برنامه دیگه هم باز ببینیم
انشالله،
چجوری کتاب مینویسی؟
یعنی چی؟ یعنی چجور شروع میکنم، چجورش فکر میکنم؟
میخوام ببینم، آها، میخوام خودت ببینی منظورم از این سوال یه سوال کلیه. چجوری شروع میکنی؟ آیا به فکرت یه چیزی میرسه، مشغول میشی؟
خیلی.
میشینی پاش کار میکنی یا نه؟ میذاری شب، نصف شب یه چیزی به فکرت میرسه، بلند میشی، مینویسی؟
خیلی متفاوته. نکته اینه که تقریبا تمام سوژه ها انگار آداب خودشونو به تحمیل میکنن، یعنی خود سوژه، خود اون ماده خام که میاد طرفت، خودش میگه با من چجوری رفتار کن.
مثل آدم ها خودشون میگه چیگونه با من رفتار.
دقیقا. و نویسنده تیزهوش از نظر من کسیه که با یک رفتار از پیش تعیین شده به استقبال سوژه های مختلف نره. یعنی مثل دوستانی که داری، دیدین آدمایی که یک انضباطی دارن، یک قرار و مداری با خودشون دارن، معمولا دوستان محدودی دارن. چرا؟ چون یه دوستش تحملش میکنه، دوست دیگه‌اش حوصله‌اش سر میره ازش و آروم آروم ازش فاصله میگیره. سوژه هم همینجورین. اگر تونستی به نفع کار خودت با هر سوژه به اصطلاح منعطف، به اصطلاح فرنگی یا فلکسیبل برخورد بکنی، اجازه بدی که او تعیین کنه این بازی رو چجوری بریم جلو، به نظرم موفق تری. من بعضی وقتا از دیدن یه عکس ممکنه یه ایدهی به ذهنم برسه، یه ایده خام، بعد بشینم پرورشش بدم، بالو پر بش بدم، توسعه بدم. گاهی از شنیدن یک آهنگ، یک موسیقی ممکنه چیزی به ذهنم برسه. گاهی از دیدن یک واقعه در خیابانی که ازش دارم عبور میکنم. گاهی از شنیدن یک خبر. گاهی از آنچه که در خانوادم داره رخ میده. گاهی از تجربه زیستی خودم و گاهی به حکم گفته یک دوستی، مثلا ایرج نوذری که به من بگه آقا بیا مثلا درباره افغان‌ها هم بنویس. مثلا اینجوری در واقع حمله سوژه به واسطه رخ میده، یک نفر داره به ذهن من هول میده، گاهی خودم دشت میکنم از جامعه دور و برم، گاهی به طرفم هول داده میشه. اما در تمام اینها سلوک من باید متفاوت باشه، کما اینکه من سوژه‌ای به ذهنم رسیده بود، مدت‌های مدید بهش فکر کردم تا بفهم از این تک فریمی که به ذهنم آمده چی میشه ساخت که جذاب باشه. بعد شاید مثلا 8 ماه بهش فکر کردم، ولی در 2 هفته نوشتمش. دقت میکنی؟ یعنی در 2 هفته نوشتمش. گاهی یک ایدهی به ذهنم رسیده، مثل رمانی که ازم چاپ شد، شقیقه های سفید، یه ایدهی به ذهنم رسیده، ایده خیلی خامه ولی موقعیت درخشانه. من با اون ایده خیلی عاشقانه برخورد کردم، به این معنا که رسما باهاش رابطم رو نامتعین تعریف کردم، میگم آقا میشینم بنویسمش ببینم چی پیش میاد. اصلا هم براش هدف خاصی نداشتم، اجازه دادم که خودم هم ندونم داستان قرار چجوری تموم شه، متوجه این، ولی فقط اون سوژه به من این اجازه رو میداد. بعد من شروع کردم، این کار عجیب غریب بود. من هر شب مینوشتم، هر شب وقتی همه خواب بودن در خانواده مینوشتم، تنها باید کاملا خلوت میکردم و بیشتر از یکی یا دو ساعت هم کار نمیکردم که محصولش میشد دو سه صفحه. یک سال طول کشید و واقعا وسطا خودم از خودم رو دست میخوردم. منظورم چیه؟ چون قرار نبود بدونم چه جوری قرار پیش بره، میرفتم جلو یه هم دیدم اینجا باید این اتفاق بیفته. آقا بقیهش چی؟ حالا بقیهش خدا بزرگی،
خودتو کنف میکردی، خودتو غافلگیر میکردی.
و این تجربه درخشانی بود برام، ضمن این که البته به اونایی که احیانم به نویسندگی علاقه‌مندم میشنون این برنامه رو، این توضیح رو بدم، فقط کسی میتونه این رفتار رو بکنه که قبلا چند تا کار نوشته باشه، چهار تا فوش خورده باشه، چهار تا کف زده باشن براش، در کار اول این برخورد بکنی، بی برو برگرد غرق میشه، یعنی گرداب سوژه تو رو در خودش غرق میکنه.
برنده کسی است که نه یک بار که بارها باخته باشه.
دقیقاً بعد از چندین بار باخت میتونیم با خودتون این معامله سخت، پیچیده و پر از ریسک رو بکنید.
حبیب جان، برای اینکه بازی کوچولو صحبت بکنیم، میخوام برای حسن ختام،
بله،
خودت یک حرف دلی جا افتاده ای، ناگفته ای،
بله، من چیزی که من به ذهنم، هر چی شما هر وقت بگین، 10 سال دیگه که
میخوام یه عنوان کتاب بدم، از من یادگاری روش کار کنی،
باعث افتخارم خواهد بود. 10 سال دیگه امیدوارم این مشکل نباشه، ولی حدس میزنم خواهد بود. 10 سال قبل، همین الان، هر وقت بپرسین، هر کی بپرسه بگه چه آرزوی الان برای الان داری، من میگم ای کاش، جدا از آرزوهایی که همه دارن، نمیدونم سلامتی موفق همه اینا، ای کاش کشور ما هم هر چه سریعتر به سمت شایسته سالاری و تخصص سالاری حرکت کنه. برای اینکه
البته من حرف دل رو گفتم، نه آرزو، ولی خب اینم یه
این حرف دلم آخه، برای اینکه تمام زندگیم ازش اذیت شدم، برای اینکه تمام عمرم از اینکه
کاملا موافقم
شایسته ها لزوماً بر جایی که باید نشستن
و بایسته
آزار دیدم، و فکر میکنم اگر شایسته سالاری در مملکت بود و کسان درستری همیشه در جاهای درستری در تصدیهای مختلف نشسته بودن، احتمال داشت یکی مثل ایوب آخانی با این همه سینه سوختگی برای مثلا نوشتن، شاید به جای 39 کتاب میتونست 49 کتاب چاپ کنه، شاید به جای مثلا 2 میلیون مخاطب میتونست مثلا 20 میلیون مخاطب داشته باشه، شاید به جای یک نویسنده ایرانی بودن، یک نویسنده ایرانی و شناخته شده در جهان باشه. همه اینها اعتقاد دارم جدا از تلاشایی که من باید بکنم به عنوان فرد در استفاده سنجیده از تخصصم، اما کسانی باید بالا سر ما باشن به این تخصص ها اهمیت بدن. خیلی سر ناسر تو هم قاطی هن، خیلی دوغ و دوشافتی هن، خیلی گرفتاری دن.
بسیار عالی بود.
و امیدوارم که مثلا 10 سال دیگه یکی ازم، اگه خدا بهم عمری داده باشه 10 سال دیگه زنده باشم، ازم پرسید دیگه این آرزو رو نکنم، اینقدر درست شده باشه.
آفرین، ما هم همین آرزو رو داریم به امید اون روز. ایوب عزیز، وقت گذاشتی، زمان خرج کردی برای ما و برای خودت، بسیار خوشنودم از این که این اتفاق افتاد، خجسته، و آرزو میکنم که همیشه این آرزو، چون ما اهل کاشانم هستیم، یه هزینم سالم باشی، سلامتی به خصوص
برای هممون انشالله،
و کووید 19 واقعا اول تندرست باشی
انشالله، و همه هموطنانمون
دلت شاد و کامیاب که انشالله هستی از این بیشتر. 39مین کتابت رو چاپ کردی، 40میشو فکری براش کردی و من میتونم اسم بذارم؟
نه دیگه، 40می الان تا 42 که شارژه، 43 رو میتونیم بگیم، چون سه تا نمایشم
میگم، اگه به ترتیب 43 ندارم، من 44 ازم،
44 عدد 4 عدد مورد علاقمه، دو تا 4 کنار هم اتفاق خوبیه. خب
پس 44میش عنوانت این باشه، بعدا خودم هم برات مقدمه مینویسم
انشالله.
کجا؟
44مین کتاب کجا؟ هنوزم تعیین نکردیم. هنوزم تعیین نکردیم. نمایشنامه، فیلمنامه، داستان، رمان.
اینو می‌خوام به عهده خودت. کجا؟
هم جاشو پیدا کنم، هم چی بوده؟
همشو خودت پیدا کن. من فقط تایتل بده.
چشم. ان شاءالله خدا
چشمت بی بلا ان شاءالله.
عمر بده
که دیگه اینجا پای میکروفون گفتم دیگه نمیتونه قصه بده. آخه یه کسی در یک برنامه‌ای که انجمن شهر بود و اینا، این بالا اواخر اون زمان قبل از انقلاب هست، یه کسی از یه آقای دکتر این پرسید آقای دکتر خاطر